حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 76 قزوینی و خانلری و ایوزی و 68 نیساری و 75 سایه. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. چراز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ روی و راهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما بجز از ناله ای و آهی نیست. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. اینان کشیده رو ای پادشاه کشور هست، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. چون این که از همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلفت مرا پناهی نیست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چون این حد هر سیاهی نیست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات، یکی از غزلهای خیلی خیلی زیبای حافظه. اگر اشتباه نکنم اولین آوازی هم که آقای محمد معتمدی خوند و خیلی توجه ها بهش جلب شد و آقای لطفی در واقع معرفی کردیشونو به عالم آواز، همین آوازو خونده بود با آقای لطفی و خیلی هم موقع من دوست داشتم. میگم غزلم از غزلهای خیلی زیبایی حافظه و شاید اونقدر فنی نباشه ولی بسیار زیباست و ظاهرن هم در با اینکه ظاهرش خیلی عاشقانه به نظر میاد، ولی گویا در گله و یه رخدادیه که احتمالاً بین حافظ و یه بزرگی پیش اومده، چون موضعش موضع عذرخواهانه و موضع پایین به بالاست. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، تنها پناه من در این جهان آستان توست. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، در واقع یعنی جز آستان تو در جهان پناهی نیستم، یعنی مرا نیست، مرا جز آستان تو در جهان پناهی نیست، یا جز آستان تو در جهان پناهی ندارم. سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. سر مرا حواله به درگاه تو می کنند. و حالا این چقدر زیباست که سر به این در حواله میشه. یکی این که سعدی میگه که حدیث عشق چه داند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را، که اونم از ابیات تکان دهنده است واقعا. و این سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست، به جز اون معنی که حالا سرم بر درگاه توه، به این معنی هم هست که سرمو باید بکوبم بر درگاه تو. و با اون بیت سعدی اصلا معنیش تازه مشخص میشه. چراز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ روی و راهی نیست. این دو بیت بایستی که دنبال هم باشه و در سایه هم به دنبال همه، ولی که در خیلی از چاپای حتی معتبرم این دو بیت به دنبال هم نیست. و اول عدو چو تیغ کشد من سپر بیاندازم آوردم. چرا میگم اینا بایست که دنبال هم باشه؟ برای اینکه اینجا اون وقت چراز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ روی و راهی نیست، که به صورت هیچ رسم و راهی نیست در چاپای دیگه اومده و فقط در نیساری همین روی و راهه، و بس که تعمدی در تکرار روی و روی در این بیت و تیغ و تیغ در بیت بعد داشته، و به همین جهت هم ما هم روی و راه آوردیم به جای رسم و راه، با اینکه هر دو در نسخه بود. البته که خب ما با پشتوانه نسخه کهنی کارو کردیم، ولی که نکتش اینجاست که این درگاه تو برای ما به منزله کوی خرابات است. اون وقت نکتش همین میشه که چرا از کوی خرابات روی برتابم؟ چون کوی تو برای من اون همون درگاه تو کوی خرابات است. و چرا من از این درگاه تو که همان کوی خرابات من باشه، که در منظومه فکری حافظ و مخ کوی خرابات بهترین جاست، چرا دیگه از چون این جایی روی برتابم؟ دوباره که از این به هم به جهان هیچ روی و راهی نیست یا رسم و راهی نیست، این دوباره مثل همون بیت بالاست، مثل جز آستان تو همه، که از این به به جهان یعنی در جهان هیچ روی و راهی برای من نیست. این میمش برای اونه، مرا نیست، برای من نیست. و به همین جهت هم من از کوی خرابات و درگاه تو روی بر نمیتابم. و اون وقت این بیت که عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله‌ای و آهی نیست. این عدو یعنی دشمن، حالا هم عدو هم عدو. ما بازم در فارسی داریم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ولی اینجا آقای دکتر قیصری به درستی اشاره کرده که عدو اینجا دشمن نیست الزاماً، در واقع مدعی و خصم و اون کسانی است که میخوان سر مرا از درگاه تو بردارند، و ما دعوایی با اونها نداریم. اونا اگر تیغ کشند ما سپر بیاندازیم، ما اهل این که بریم بجنگیم و بخوان حالا با اینا طرف بشیم به اصطلاح نیستیم. و دعوایی با کسی نداریم. سعدی آزاده است افتاده، کس نیاید به جنگ افتاده. ما تیغی که داریم، باز که تیر ما داره خانلری، ولی گفتم مسی که تعمد داشته که روی و روی و اونور تکرار کنه، اونور کوی روی روی، اینورم تناسب تیغ و سپر و تیغ و در این مصرع. ما تیری که داریم به قول اون تو دعای کمیل انگار که سلاحه و بکا اسلحهش گریه است، ما تیرمون همین ناله و آهه، اهل جنگیدن نیست. من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. یه بیتی از این شروح و چاپای معروف اولین بار در سودی اومده، بعد در ختمی لاهوری و بعد قدسی و بعد انجوی و ستایشگر و راستگو و شاملو و بعدم سایه اومده، و بسیار بیت زیباییه، بسیار بیت زیباییه، بسیار حافظانه است. و خب چون مضمون سیاسی هم داره، سایه و شاملو هم احتمالاً به همین دلیل آوردن در متنشون، ولی قاعدتاً مال حافظ نباید باشه. و اون بیت اینه که عقاب جور گشاده است بال بر همه شهر، کمان گوشه‌نشینی و تیر آهی نیست. سایه اینو در متن آورده با وجود اینکه در منابعش نبوده و فقط از قدسی بوده و نقل کرده، که اصلا همین که از قدسی و جز منابع خودش قرار داده سایه، اشکال روشی کارشه و قدسی که آخه نسخه نیست که، یه چاپه از یه مجموعه نسخه‌های دیگه فراهم شده، نمیشه که بگم اون خودش یه منبع مستقله، کما اینکه سایه قزوینی هم یه منبع مستقل معرفی کرد. خب قزوینی هم بر اساس یه نسخه‌ای دیگه. میدونین این مثل چی چیه؟ مثل اینه که ما بگیم حسن آقا این حرف زده، بعد منبع حسن آقا چی چیه؟ حسن آقا باشه، بعد که بخوایم استناد کنیم بگیم هم حسن آقا گفته هم حسن آقا، آقا این حسن آقا از اون حسن آقا داره نقل میکنه. نمیشه که اینا رو یه منبع مستقل بگیریم. و میگم بیت الحاقیه بعدن هم گفتن به قول دکتر حمیدیانم اصلا ربطی به غزل نداره، یهو حالا این چه ربطی داره که عقاب جور گشاده است بال بر همیشه. و میگم خود بیت خیلی زیباست، تناسبات حافظانه توش هست، کمان با گوشه با تیر تناسب داره، این گوشه، این گوشه های کمانه که در شعر ما باش ایهام درست کردن و اینا، و اینا هم الکی نیست واقعا، این تناسبات توش هست، بیتم خیلی زیباست. اما اول از همه و مهمتر از همه این که در نسخه قدیم نیست، تو این 20 خورده 20 نسخه ای هم که من پیدا کردم هم نبود، تو اون 40-50 نسخه ای هم که نیساری داشته نبوده، و میگم بعدم اصلا در چیز نیست، در مضمون این غزل نیست، ولی با این که بندم قبول دارم خیلی زیباست. و توی این نسخه هایی که دارم یه نسخه با نشانه که ه جیمی که اونم مال اواخر قرن نهمه، فقط اونجا در حاشیه با خطی متفاوت اومده، یعنی فکر میکنم از قرن دهم دیگه یه آدمی این بیتو سروده و جزء غزل حافظ آورده. میگم جالبه اون وقت سایه اونو در متن آورده، چون تیر آهی نیست، این آهی نیست قافیهش یه بار استفاده شده دیگه، برای همین سایه اون ادوچ و تیغ کشد و چیز کرده به عنوان دیگر سروده آورده، و یعنی منظورش این بوده که این یه ورژنی از اون اصلی، در صورت که اون اصلا اصلی نداره. و میگم هرچقدر هم زیبا باشه که ما قبول داریم زیباست، ولی جواز ورود این بیت به این غزل نیست. جالبه درباره این غزل، این دولت شاه سمرقندی که تذکرت و شعرها رو نوشته، این بابا یک حرفای عجیب غریب بی پایه‌ای زده، تذکرم به نسبت قدیمی ها، ولی خب حرف بی پایه هم خیلی توش زده، و میگه که انوری در ابتدای شاعری رفته در درگاه سلطان سنجر و شاه بهش میگه ذوق ملازمت داری یا به جهت طمع آمده ای؟ و انوری بر بدیه سروده که جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. و جالبه که هم دکتر صفا در جلد دوم صفحه 658 اینو بردن و مصحح اون تذکرت و شعرها همین چاپ جدیدش، حالا چاپ قبلیش هم کار نداری، خانم فاطمه علاقه، ایشون ذکر نکردن که بابا این شعر مال حافظه و این دولت شاه سمرقندی هم حرفای بی پای زیاد زده، و اینم بایستی که افزود به اون حرفای بی پایه فراوان دیگری که نقل کرده، و نمیشه اینو اصلا بهش استناد کرد. یعنی درباره این غزل دو تا چیز عجیب هست که یکیش این بیته و یکی هم این روایت دولت شاه سمرقندی. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. نه تنها عدو اگر تیغ کشد من سپر بیندازم، بلکه زمانه هم اگر آتش، دوباره این آتش باید بگیم آتش هم باید بگیم زمانه، گر آتش به خرمن عمرم بزند بگو بسوز، بگو بسوز. جالبه، یه ایهامی داره که بگو بسوزان مرا دیگه، قاعدتا اینه، بگو خرمن کاه، خرمن عمر مرا بسوزان که بر من به برگ کاه، یعنی به اندازه برگ کاهی نیست. حالا برگ کاه هم خب با خرمن چه تناسب زیبایی داره. یکی این نکته است، یکی اینی که بگو خود زمانه بسوزد که از سوزاندن تو من هیچیم نمیشه. بگو ای زمانه از حسد بسوز که من از اینی که تو آتش به خرمن عمرم بزنی هیچ باکی ندارم. چرا؟ چون تو میخوای آتش به خرمن ما بزنی که ما اذیت بشیم، ولی ما اذیت نمیشیم. از این اذیت نشدن ما ای زمان بسوز. و این ایهام خیلی ایهام زیباییه. اینو در کتاب فرهنگ ایهامات حافظ خانم طاهره فرید نقل کردن و در واقع کشف کرد. غلام نرگس جماش آن سهی سروم که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. جماش و دکتر حمیدیان خوبی توضیح دادن که خب از عربیه دیگه، و جمش یعنی نور نهادن، نور همون داروی نظافت، پودر نظافت واجبی، اونو میگن چیز، پودری که میذاشتن که اون موهای زائد بدن و اینا رو ببره. و جمیش به معنی صحرای بیگیاه هم اومده که مثل اون موضعی باشه که توش چیز نباشه. و جماش هم در اصل عربی اصلا به معنی مردی که دوستدار زهار موی سترده باشه، مردی که اون موضع با اون وضعیت رو دوست داشته باشه رو بهش میگن جماش. ولی بعدن یواش یواش این کلمه ها همون جوری که عرض میکنم که تطورات معنایی پیدا میکنن، یکشم همینه، به معنی غماز و شوخ و دلربا و اینا اومده. و اینجام وقتی میگه نرگس جماش آن سهی سرو، قاعدتا نمیخواد که اون معنی اصلیشو بگه، که میخواد بگه چشم دل رو با. هرچند یه جا دیگه حافظ این جماشو داره و یه جورایی به معنی خیلی مثبتی نیست، برای شیخ میگه که فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به دورد کشان از سر حقارت کرد. همون جوری که شوخ هم به معنای دلربا و دلبر و ایناست، هم به معنی گستاخ. اون وقت گستاخ برای دلبر خوبه، اما برای آدم عادی بده. اینجا هم همونطوره. سهی سرم هم باز سهی رو توضیح دادیم و گفتیم که حالا در مجموع یعنی بلند قد سهی سر، ولی که ملک و شعرهای بهار گفتن که از سهستان میاد. آقای برزگر خالقی هم گفتن که همین به معنی دیدنیه و گفتن از افادات شفاهی دکتر رواقی، ولی قاعدتا منبع دکتر رواقی هم همون ملک و شعرها بهار بوده. و در فرهنگ ریشه شناختی آقای حسن دوست این معنی نیامده برای سهی. و حالا در ادبیات ما هم که به همین معنی سرو بلند و ایناست، باز اینم سهی قد در خیلی نسخه است و خانلری هم اونجوری ضبط کرده، ولی فکر میکنم بعدن خب تناسب نرگس سهی سرو کس اینا حافظو واداشته که این به جا سهی قدم بگه سهی سرو، که این نرگس دلربای یار ما شراب غرور نوشیده و مست شده و از این شراب غرور به کس نگاهی ندارد. حالا معلوم نیست که این نرگسش به کس نگاهی ندارد یا خود سهی سرو به کسی نگاه و نمی کند و محل نمی گذارد. به هر حال من غلام این چشمی هم که ولو با ما اینجوری برخورد میکنه. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. بیت درخشان و بی نظیریه واقعا، و این مضمون واقعا ما یه مباهاته که ما در ادبیاتمون این مضمون آزار ندادن رو داریم. از غزالی از کیمیای سعادت نقل کردن که میگه و بیشتر قرآن، قرآن یعنی قاری قرآن، ولی در این متون اصولا به معنی زاهدان قشری و ایناست، و بیشتر قرآن جاهل این دقایق نشناسند و خیشتن را فراهم گیرند. فراهم اینجوری باید بخونیم، یعنی خودشونو جمع میکنن از کسی که احتیاط نکند. مردم و اینا، این تا همه اواخرم بود خیلی این مذهبی ها اصلا دست به جایی نمیذاشتن، دست با کسی نمیدادن، همینجور در خوف اینکه یه نجس باشن. اینا خیشتن را فراهم گیرند از کسی که احتیاط نکنند و وی را برنجانند، و باشد که با پدر و مادر و برادر و رفیق سخنهای درشت گویند، چون دست به آفتابه و جامعه ایشان دراز کرده باشند. و این همه حرام است، چگونه روا باشد که به سبب احتیاطی که واجب نیست آزار خلقی کنند که حرام است. اینو غزالی میگه، و از عزیز نصفی هم نقل کردن که هر انسان کامل میگه که ای درویش در بندان مباش که علم و حکمت بسیار خانی، یا علم و حکمت بسیار خانی و خود را عالم و حکیم نام نهی، و در بندان مباش که طاعت و عبادات بسیار کنی و خود را عابد و شیخ نام کنی، که اینها همه بلا و عذاب سخت است. از علم و حکمت به قدر ضرورت کفایت کن، و از طاعت و عبادت به قدر ضرورت بسنده کن، و در بند آن باش که بعد از شناختن خدای طهارت نفس حاصل کنی و بی آزار و راحت رسان شوی، که نجات آدمی در این است. و سعدی هم که دیدین که از این همه ابیات فردوسی این بیتشو انتخاب کرده که در کتابای درسی قدیمم بود، که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین، خوش از سیاهن درون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. کسی که دلش بخواد که یه مورچه تنگ دل باشه، خودش سیاهندرون و سنگ دله. چقدر زیباست این حرف، چقدر انسانیه. و حالا البته نسخه نو یافته داره که مکش مورکی را که دانه کش است، که اونیز جان دارد و جان خش است. و سعدی هم داره که به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود یازاری. جای دیگه میگه وگر خزاگن قارون و ملک جم داری، نیرزدان که وجودی ز خود بیازاری. و میگم چقدر زیبا، چقدر زیباست. میگه که در دین ما، شاید در شریعت شما بیان مال مردم بخورن و بعدم بگن بیا دو دقیقه تو روزه اگر گریه کنی همه گناهانو میبخشن، ولی میگه که در شریعت ما گناه فقط اینه. جالب از نظر شرعی هم میگن تنها گناهی که بخشیده نمیشه حق و ناس دیگه، یعنی اگر تو حق کسی رو پایمال کرده باشی و در واقع آزار داده باشی کسی، اونو خدا نمیبخشه، اونو اون شخص باید ببخشه. و خب اینم خیلی انسانیه یه همچین حکمی. و نکته دیگه این بیت اینه که در شرایع و به خصوص شریعت اسلام خیلی گناهانی هست که الزاما آزار به کسی نیست دیگه. برای همینم این کسانی که میخوان احکام و گاهی به زور پیاده کنن، اینا رو میارن در جنبه عمومی و همون جنبه حق و ناس پیش میدن. میگه آقا شما اگر که مثلا روسری سرت نکنی اون آزار میرسونی به من. یعنی انگار خودش میفهمه که همینجوری نمیشه اینو توجیه کرد، چون جوابش اینه که آقا تو هر کسی اختیار خودشو داره، ولی اون وقت این میار جنب عمومیش میکنه، میگه که این آزار میرسونه به من. و خب جوابش هم طبیعتا خیلی ساده است که اگر قراره که این چیزا آزار تلقی بشه، یعنی کسی نتونه جلو خودشو بگیره، بگه این آزاره، خب همه رستوران ها رو ببندین، چون یه عده گشنشون میشه، دلشون میخواد هجوم بیارن به رستوران. کار حکومت این نیست که بیاد بگه که آقا هر کی غذا درست میکنه بره مثلا یه جایی که بوش نیاد مثلا. و این هم همین کار کردن، میگن نه یه عده تحریک میشن. خب اون که تحریک میشه اون نگاه نکنه، اون جلو خودشو بگیره، خب یه کاری بکنه. آخه این خیلی استدلال همواره بر من عجیب بود. حالا کاری نداریم، به هر حال میگه در شریعت ما گناه واقعی همین آزار خلق اینان کشیده رو. اون وقت حالا ببینین از این آزار میرسه به این که اینان کشیده رو، ای پادشاه کشور حسن، این که میگم احتمالاً به بزرگی بوده، حالا این پادشاه هم اینجا بی حکمتی نیامده اینجا. اینان همون افساره، وقتی افسار رو رها کنن خب اسب میره، با سرعت هم میره، ولی وقتی بکشن وای میسه. پس اینان کشیده بودن یعنی توقف کردن. وقتی داری راه میری ای پادشاه کشور زیبایی، اینان کشیده برو، چرا که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست. از دست جور غم تو همه جا دادخواهان هستند و همه ناراحت و شاکیان از این زیبایی تو. یعنی چه؟ یعنی همه ی عالم عاشق تو هستند. و باز کش یک دم عنانه ترک شهرآشوب من، تازه اشک و چهره راحت پر زر و گوهر کنم. و فریاد این دادخواهان را بشنو. این که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست، ساختارش مثل همون روشن از پرتو به رویت نظری نیست، که نیست منفی در منفیه که مثبت شد. چون این که از همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلفت مرا پناهی نیست. باز قزوینی و سایه زلفش دارن، ولی غزل خطاب به مخاطب حاضره و همون کسیه که میگه جز آستان تو. و به نظرم همین حمایت زلفت درست‌تره. همه جا دام راه هست و من اینطور که از همه سو دارم دام راه میبینم، هیچ چیزی بهتر از حمایت زلف تو نیست. و حالا راه و پناه که تناسب داره، هیچی، حمایت زلف جالبه، زلف خودش دام در ادبیات ما، و این دام میتواند مرا از بقیه دام ها نجات بدهد. و خیلی اینم زیباست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. دل حافظ مثل یک خزانه یا خزینه پادشاهیه و به صورت زمینی داره منت اینم سر شاعر میذاره که آقا همچین گر چون گل رخسار تو در هر چمنی نیست، در هر چمنی نیست نواگر چمنی نیست تا در زمنا، حواست باشه. و بیت مال بدرالدین چاچی یا بدرالدین شاشیه. و حالا این خزینه دل ما، خزینه ها توش پر از گوهر و جواهرات و پول و این هاست، و این خزینه را به زلف و خال مده. زلف درش دل و شاق قرار داده، قرار داره، و خالم به همین ترتیب عاشق خال یار میشه دل. و
کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. سیاه خیلی جالبه که در واقع غلامان کم ارزشی بودن که از زنگبار و آفریقا و اینا می بردن، یا حتی هندیار هم سیاه می گفتن. خب طبیعتا حتما مضمون نجات پرستانه ای داره و از این مضامین هم در ادبیات همه جا دنیا بود و اینا ارزون قیمت تر بودن و کارهای مهم و نباید به اینا داد دیگه. و در واقع نکتش همین تشبیه مزمره، این زلف و خاله. و خیلی هم جالبه که حالا این همه قرون صدقه این چش و ابرو اینا رفت، ولی آخر کار تلویحا گفت دل ما ارزشش بالاتر از این حرف هاست. یعنی این که من همیشه میگم شعر رندانه حافظ، من فکر نکنم هیچ کسی به این اشاره کرده باشه که آقا این وسط حالا یهو هم چیز کرد، یهو هم به قول عوام اون روشو کار گذاشت که آقا درزم حالا خیلی هم پرونشو حد زلف و خالتو نیست که خزانه دل ما در دست اینا باشه و ما هم کم کسی نیستیم. خلاص خیلی هم خوب، مخلصیم و دیگر بدرو.